ما مانده نباشین. همه سلام عرض میکنم، شما همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که حکومت افغانستان امروز 9 تن از نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کرد. از قربانی شدن 22 تن در نتیجه هوای سرد در ولایت تخار هم گزارش داریم. سایر مطالب خبری هم برایتان تهیه کردیم. تا لحظات بعد نخواست خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. 9 نفر از نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شدند. سفیر فرانسه در کابل میگوید کشورش از گفتگوهای صلح و رهبری افغانستان حمایت میکند. صدر اعظم اسرائیل میگوید فعالیت‌های تروریستی ایران خطر را برای جهان به وجود آورده است. تفصیل خبرها. 9 نفر از نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شدند. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که دکتر سرای عادلیل کاندید وزارت صحت عامه، دکتر حسن بانو غزنفر نامزد وزارت امور زنان و محمد اسماعیل خان به عنوان کاندید پست وزارت انرژی و آب معرفی شدند. به همین ترتیب ویس احمد برمک برای احراز پست وزارت احیا و انکشاف دهات، انجینیر امیرزه سنگین برای وزارت مخابرات، دکتر عبیدالله عبید برای وزارت تحصیلات عالی، داود علی النجفی برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی، حسن عبداللهی برای وزارت شهرسازی و انجینیر نجیب الله اوجن برای وزارت پایان‌نامه به ولسی جرگه معرفی شدند. سفیر فرانسه در کابل میگوید کشورش گفتگوهای صلح و رهبری افغان‌ها حمایت میکند. برنارد پوژولی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این روند جامعه جهانی باید نقش حمایت کننده را داشته باشد. کار را که جامعه جهانی باید انجام بدهد تشویق و حمایت دولت برای انجام این مذاکرات با مخالفان است، اما آنها هیچ وقت نمی توانند به جای دولت افغانستان قرار گرفته و مذاکرات را خود به پیش ببرند. سفیر فرانسه در کابل در حال بر گفتگوهای صلح و رهبری افغان ها تاکید دارد که حکومت افغانستان نیز گفته است اگر رهبری این گفتگوها با دست افغان ها نباشد نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. آژانس خبری دولتی سوریه میگوید بشار اسد رئیس جمهور هدایت داده تا به تاریخ 26 مای فوریه روی تغییر مواد قانون اساسی جدید آن کشور همه پرسی صورت بگیرد. تلویزیون دولتی سوریه گفت مسوده قانون اساسی جدید زمینه حکومت مردم برای مردم را مهیا می‌سازد. در قانون اساسی جدید این ماده قبلی حذف گردیده که گفته بود حزب بعث باعث رهبر کشور و جامعه میباشد. همه پرسی در سوریه در زمان اعلان می شود که سرکوبی مخالفین رژیم اسد برای 11 ماه در این کشور ادامه دارد. با تعقیب حملات علیه دیپلمات‌های اسرائیل در دهلی جدید و گرجستان، نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه در پارلمان آن کشور گفت فعالیت‌های تروریستی ایران خطر را برای جهان به وجود آورده است. اهود بارک معاون رئیس جمهور اسرائیل در ارتباط حملات علیه دیپلمات‌های اسرائیلی گفت
There is an investigation both in India and in Georgia.
اینجا تحقیقات هم در دهلی جدید و هم در گرجستان ادامه دارد. ما اول منتظر نتایج این تحقیقات هستیم. صدر اعظم اسرائیل از ایران خواست تا حملات را متوقف بسازد قبل از این که به سایر کشورها گسترش یابد. ایران این ادعای اسرائیل را رد می نماید که در عقب حملات علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در دهلی جدید و گرجستان قرار دارد. رهبران نظامی مصر تقاضای تظاهر کنندگان را مبنی بر انتقال سریعتر قدرت به حکومت ملکی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه می قبول کردند. از سقوط رژیم حسنی مبارک توسط طرفداران دموکراسی به این طرف این اولین رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر خواهد بود. شورای نظامی حاکم مصر قبلا گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری قبل از آخر ماه جون برگزار نخواهد شد، اما تعیین تاریخ در ماه می برای کاندیداها فقط 7 6 هفته برای کاندیدا فقط 6 هفته وقت خواهد داد تا با مبارزات انتخاباتی بپردازند. یک تعداد شخصیت های امیدوار کننده اعلان کردند که در انتخابات شرکت می نمایند. هرچند اخوان المسلمین که نصف از پارلمان فعلی را در کنترل دارد گفتند که کاندید برای ریاست جمهوری نخواهند داد. به اساس قواعدی که در یک همه‌پرسی سال گذشته صورت گرفت، پست ریاست جمهوری آینده مصر صرف برای 2 دوره 4 ساله معدود ساخته شده است. و یک انفجار در خط لولای گاز در ولایت حمص سوریه در زمان با وقوع پیوست که حملات نیروهای حکومتی سوریه علیه مخالفین رژیم ادامه دارد. علت انفجار روز چهارشنبه که دود غلیظی آن آسمانها را پوشانیده بود هنوز روشن نیست، اما در 11 ماه گذشته که تظاهرات ضد رژیم آغاز شده، این خط لولای گاز چندین بار مورد حمله قرار گرفت. فعالین حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه حملات نیروهای حکومتی که برای 13مین روز در شهر حمص ادامه دارد صدها نفر کشته شدند. فعالین حقوق بشر همچنان میگویند نیروهای حکومتی به حملات توسط توپ‌ها بالای مناطق مخالفین رژیم در شهر مرکزی حمص ادامه میدهند. در نتیجه حملات توپ‌ها برق و سیستم مخابراتی در این شهر قطع گردید است. در گزارش‌ها گفته شده که نیروهای حکومتی با حمایت توپ‌ها و موتورهای زرهی قسمت‌های از شهر دمشق را نیز مورد هجوم قرار داده و بستن راه‌ها و تلاشی خانه‌ها و بازداشت مردم پرداختند.
باز هم خوش آمدین. 6:37 به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان امروز 9 تن از نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کرد. در نتیجه سردی هوا در ولایت تخار 22 تن از کودکان و افراد بزرگسال جان دادند. آیسف تایید کرده که در حمله هوایی آنها در ولایت کاپیسا 8 غیر نظامی افغان کشته شدند. رئیس جمهور کرزی فردا سفرش را به پاکستان آغاز میکند. سفیر فرانسه در کابل از ادامه تعهد درازمدت کشورش در قبال افغانستان خبر داده و امروز 26 دل مصادف است با 23مین سال روز خروج نیروهای قشون سرخ از افغانستان.
همین آمدن شوروی که نمی ملت افغانستان یک تعدادی بیوار آوردن در افغانستان علت هم بدبختی مردم افغانستان همیست است.
سایر گزارش ها را هم برای تان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشیم. حکومت افغانستان امروز 9 تن از نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کرد. منشی اول ولسی جرگه امروز بر رادیو زادی گفت که در میان نامزد وزیران برخی از چهره های جدید و همچنان تعداد از نامزدان شاملند که قبلا به ولسی جرگه معرفی شده بودند اما رأی اعتماد به دست نیاوردند. در مورد این نامزدان و اینکه اعضای ولسی جرگه افغانستان چه زمان به آنها رأی اعتماد خواهند داد، سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
9 تن از وزرای کابینه جهت گرفتن رأی اعتماد در حالی به ولسی جرگه افغانستان معرفی می گردند که این جرگه در جلسه آیندهش 2 وزیر کابینه را استیضاح و 14 وزیر و سرپرست دیگر را مورد استجواب قرار خواهد داد. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در یک مصاحبه اختصاصی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که وزرای کاندید ظهر روز چهارشنبه به ولسی جرگه معرفی گردیدند. آقای خواصی نامهای وزرای کاندید را که جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردیدند چنین بیان کرد:
سرایا دلیل کاندید وزیر وزارت صحت عامه، حسن بانو غضنفر کاندید وزیر وزارت امور زنان، دکتر عبیدالله عبید کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی، وایس برمد کاندید وزیر وزارت انکشاف دهات، دکتر نجفی کاندید وزیر وزارت ترانسپورت، حسن عبداللهی کاندید وزیر وزارت شهرسازی، امیر سید اسماعیل خان کاندید وزیر وزارت انرژی و آب، امیرزاده سنگین کاندید وزیر وزارت مخابرات، انجینر نجیب الله ابوجان کاندید وزیر وزارت محترم فائد عامه.
منشی اول ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از چهره های تازه معرفی شده شاید از توانایی کاری مؤثر برخوردار باشند، اما به گفته او عملکرد برخی از آنها بعداً معلوم خواهد شد. آقای خواصی گفت که برای نامزد وزیران پس از روند استیزا و استجواب 16 تن از وزیران که روز شنبه هفته آینده آغاز می‌گردد رأی داده می‌شود.
روز شنبه آینده ما آجنده بسیار مهمی داریم که استیزا و استجواب از وزرای محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان است. انشاءالله بعد از ختم استیزا و استجواب میشه که کاندید وزیران محترم معرفی شوند و بعد از ارائه طرح‌ها و برنامه‌هایشان انشاءالله به طرف رأی اعتماد خواهیم رفت.
9 تن از نامزد وزیران در حال برای گرفتن رأی اعتماد نماینده های مردم در ولسی جرگه معرفی می شوند که از 2 سال به این طرف 7 وزارت از سوی سرپرست ها اداره می شوند. این مسئله انتقادهای اعضای ولسی جرگه و برخی از حلقات سیاسی را از رئیس جمهور کرزی نیز در پی داشته است. هرچند تا اکنون به درستی روشن نیست که چه تعداد از نامزد وزیران تازه معرفی شده با ولسی جرگه قادر به کسب رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه خواهند شد، اما گفته می شود که ممکن تعدادی از آنان نخواهند توانست از این آزمون نماینده های مردم موفق بدرآیند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
در نتیجه سردی هوا در ولایت تخار 22 تن از کودکان و افراد بزرگسال جان دادند. مقامات و باشندگان محل دلیل مرگ این قربانیان را نبود ادویه و دکتر و بسته بودن مراکز صحی و کلینیک ها عنوان کردند. دیان احمدی از ولایت تخار گزارش می دهد.
بسته بودن کلینیک های صحی، نبود دکتر و ادویه از مواردی هستند که مردم محل علاقت 22 تن مشمول 20 طفل را از عوامل مرگ و میری اطفال عنوان کردند. مولوی فاروق احمدی، یک تن از علمای روحانی، مسئولان ولسوالی را جدا مورد انتقاد قرار داده، گفت که باید این مسئولان در برابر ملت جوابگو باشند.
نا کمتراجی دولت اینا بودن حالا تقریبا 20 نفر اطفال که به اثر سینه بغل اینا تلف شدن و 2 نفر هم کهنسال هست. کلینیک وجود داره از اینجا کلینیک و ادویه که به اینا باشن که میخواید تو نفکر میکن دوام داره دارتر میره از اینجا و این بود دیدی که کلینیک ما هست و این رو زخصتی بزر کلینیک ننوگروال هست کسی دیگری هم نیست.
رضاشاه سراسنگی ولسوال کلفکان مسدود بودن کلینیکا و مراکز صحی این ولسوالی را در ایام رخصتی ها پذیرفت و گفت به زودترین فرصت تدابیر لازم و جدی صحی را به خاطر جلوگیری از مرگ و میری اطفال در این ولسوالی اتخاذ خواهند کرد.
کلینیکا مسدود نیست، همین روز رخصتی بوده برای من بودن که برای این روز رخصتی مسدود است. خط والی سیه و خط چیز قدسیت آمد ارتباط بودیم تا حال برمایش کس روان نکرده در
ولسوالی
ما.
گرچه تلاش نمودیم تا نظر مسئولان ریاست سیاد عامه ولایت تخار را در این مورد داشته باشیم. با وجودی تماس‌های تلفنی مکرر آنها آماده به پاسخگویی نبودند. ساکنان کلفگان از مقامات وزارت سیاد و دولت افغانستان می‌خواهند تا در برابر بی‌تفاوتی مسئولین سیاست تخار به اقدامات متواصل شوند.
از قربانی شدن بیش از 20 تن در نتیجه سردی هوا در ولایت تخار شنیدین. از شمال شرق افغانستان بریم به شمال شرق کابل، جایی که هفته گذشته شاهد یک حمله نیروهای ناتو بود. قماندان عملیاتی هوایی امین نیروها تایید میکند که در حمله هوایی آنها در ولایت کاپیسا 8 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای ناتو میگویند که این عملیات را در هماهنگی با نیروهای افغان انجام دادند، اما هیئت حقیقت‌یاب افغان که برای بررسی این رویداد به کاپیسا رفته بود گفته که حمله هوایی ناتو در امین ولایت بدون مشوره و هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
مقامات ایساف در کابل میگویند حمله بر افراد ملکی در ولایت کاپیسا به طور اشتباهی صورت گرفته است. مایک وکستن قماندان عملیات هوایی نیروهای ایساف که رهبری هیئت حقیقت‌یاب در خصوص این حادثه را به عهده داشت، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در این حمله 8 فرد ملکی کشته شدند. وای میگوید این افراد ملکی پس از آن هدف حمله هوایی نیروهای ایساف قرار گرفتند که گمان می رفت این افراد مخالفان مسلح باشند. فیصله در مورد پرتاب بمب بالای این افراد به خاطر صورت گرفت که آنها بزرگسال معلوم می شدند. تصور می شد که در نزدشان سلاح است و فرقه فرقه می شدند که نیروهای افغان و ائتلاف از موجودیت این افراد احساس خطر می کردند. قماندان نگران بود که این افراد در حالت حمله بالای نیروها هستند. همین بود که تصمیم گرفته شد تا بالای این افراد بمب پرتاب گردد. اما بدبختانه اینها هشت جوان قریه گیوانه بودند. حمله هوایی نیروهای ایساف هفته گذشته در قریه گیوانه ولسوالی نجراب به ولایت کاپیسا صورت گرفت. در گزارش ها گفته شده است که اکثر کشته شدگان در این قریه اطفال خردسال بودند که در نتیجه بمباردمان هوایی این دیار از بین رفتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیح این رویداد هیئت حقیقت‌یاب را موظف ساخت تا چگونگی این حادثه را از نزدیک بررسی کند. هیئت حقیقت‌یاب پس از بررسی وقوع این حادثه به روز دوشنبه به رسانه ها گفت در این رویداد 8 طفل از بین رفته است، اما نیروهای ایساف میگویند قربانیان این حادثه بیشتر جوانان بودند. مایک ویستن گفت آنان حاضرند به خاطر کمک به مردم قریه گیوانه ولسوالی نجراب سرک را در آن ساحه مار نمایند تا مشکلات مردم از این ناحیه مرفوع گردد. وی میگوید هدف این عملیات کشف سلاح و مهمات در این ساحه بوده و پلیس محلی نیز با آنان در این عملیات سهیم بودند. این مقام ایساف میگوید یک روز قبل از راه اندازی این عملیات مسئول امنیت ملی ولایت کاپیسا را در جریان گذاشته بودند، اما جنرال فاروق نماینده ریاست امنیت ملی که در جمع هیئت حقیقت‌یاب به کاپیسا رفته بود میگوید نیروهای ایساف در راه اندازی این عملیات نیروهای افغان را در جریان نگذاشتند.
عملیات قوات فرانسوی در کاپیسا بدون در نظر داشت امان ساختن بازار نهاد امنیتی صورت گرفته بود به شکل خودسرانه که حتی ریاست عمومی امنیت ملی برای فرد عملیات صورت نگیره ممانعت ایجاد کرده بود. با آن هم فرانسویها پیش منظره نگرفتند به شکل خودسر رفتند تست به عملیات زدند.
شدت وقوع رویداد ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا خشم نمایندگان مردم در ولسی جرگه را نیز در پی داشت. شمار از نمایندگان مردم براز دوشنبه اعلان کردند تا بسم الله محمدی وزیر داخل افغانستان جهت پاسخگویی در مورد چگونگی وقوع این رویداد براز دوشنبه آینده با مجلس ولسی جرگه استیضاح گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. رئیس جمهور کرزی فردا سفرش را به پاکستان آغاز می کند. مسئله یونده این است که پاکستان سران طالبان را ترغیب کند تا در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. همچنان رئیس جمهور کرزی در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایران هم شرکت خواهد کرد و در موارد مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و مسائل تجارتی صحبت خواهد داشت. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفر آیندهش با پاکستان بر اسلام آباد فشار وارد خواهد کرد تا زمینه دسترسی به طالبان ارشد را به منظور پیشرفت پروسه صلح با این گروه جنگجوی فراهم سازد. مقامات ارشد افغان این موضوع را دیروز سه‌شنبه گفتند. به نظر می رسد پاکستان نقش مهم را در پروسه گفتگوهای صلح داشته باشد و گمان می رود که این کشور از نفوذ بر گروه های شورشی از جمله طالبان برخوردار باشد. همچنان جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که پاکستان در پروسه گفتگوهای صلح در افغانستان نقش بارزی دارد.
پاکستان اسلامی جمهوریت در افغانستان در صلح تحرک کرده و در افغانستان صلح یک پروسه که ما مضمون دیگر یک کلیدی نقش داری تا موقعی که منو چه در همکاری و ملاتر در پاکستان در افغانستان داخل کرد و افغانستان در دولت
به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام افغان گفت این امیدواری وجود دارد که پاکستان زمینه ملاقات هدفمند را با رهبران ارشد طالبان که به شورای به اصطلاح شورای کویت ارتباط دارند فراهم سازد. این مقام گفته است که پاکستان به نگرانی های حکومت افغانستان توجه اندکی کرده و سطح همکاری این کشور هم تا کنون صادقانه نبوده است. پاکستان همواره با تکرار این مسئله را که گویا به شورشیان در داخل خاک خود پناهگاه امن داده باشد رد کرده و موجودیت شورای موسوم به شورای کویت و رهبری طالبان را در این کشور رد کرده است. به اساس این گزارش رویترز افغان ها همواره شک داشتند که پاکستان از گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان استفاده می کند تا با نفوذ در حال رشد هند که رقیب عمدهش محسوب می شود در این کشور مقابله کند. بر اساس گزارش روابط میان افغانستان و پاکستان پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال به سردی گرایید. مقامات افغان سازمان استخباراتی پاکستان ISI را به دست داشتن در این قتل متهم می دانند ولی اسلام آباد این گونه اتهامات را رد کرده است. اما حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که بسیاری از سوء تفاهم ها میان دو کشور کمرنگ شده و پاکستان گروه های مسلح افغان را ترغیب خواهد کرد تا اگر حکومت کابل از آنها بخواهد در گفتگوهای صلح اشتراک کنند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت در حالی که روابط میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد بلندی‌ها و پستی‌هایی بوده است، اما سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان به هدف مستحکم ساختن پیشرفت‌های اخیر صورت می‌گیرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش که روز پنجشنبه آغاز خواهد شد با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری ملاقات کند. همچنان انتظار می‌رود که ایشان روی مبارزه علیه تروریسم و مسائل تجاری در یک اجلاس سه جانبه با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد هم صحبت کنند. طالبان افغان ماه گذشته اعلان کردند که دفتر سیاسی را در قطر خواهند گشود. تحلیلگران میگویند در حالی که حکومت افغانستان از هر گونه گفتگوهای صلح که احتمالاً میان طالبان آمریکاییان در قطر صورت گرفته باشد حمایت میکند، در عین زمان از کشورهای مانند پاکستان، عربستان سعودی میخواهد تا نقش همه‌جانبه‌ای را در پروسه صلح ایفا کند. همچنان به گفته مقامات ارشد افغان، رئیس جمهور کرزی با رهبران مذهبی و چهره‌های مخالف حکومت پاکستان به منظور گسترش حمایت از گفتگوهای صلح با طالبان ملاقات خواهد کرد.
از سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان شنیدین که قرار است فردا صورت گیرد. حامد کرزی در جریان ماه دل و سفر به اروپا داشت و در آنجا سندهای استراتژیک را با بریتانیا و فرانسه امضا کرد. اکنون سفیر فرانسه در کابل امضای این سند را نشانه از تعهد درازمدت فرانسه در قبال افغانستان میداند. برنارد بژول امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فرانسه بر اساس این معاهده مساعدت‌هایش را با افغانستان افزایش خواهد داد. سفیر فرانسه در بخش از صحبت‌های امروزش از سیاست‌های همسایه‌های افغانستان در مقابل این کشور انتقاد کرد و گفت که صرف افغان‌ها می‌توانند برای مشکلات موجود در افغانستان یک راه حل پیدا کنند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
سفیر فرانسه در افغانستان با انتقاد از سیاست‌های همسایگان افغانستان در برابر این کشور می‌گوید که افغانستان نباید بالای همسایگان خود بیشتر حساب کند، زیرا به گفته او این کشورها تلاش دارند تا افغان‌ها را از هم جدا سازند. برنارد بوشلی که به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مقر سفارت فرانسه در کابل در مورد جزئیات معاهده همکاری و دوستی میان افغانستان و فرانسه معلومات ارائه می‌کرد، گفت که اگر افغان‌ها یک دست و یک پارچه باشند، هیچ کشور فرصت اجرای بازی سیاسی را در افغانستان نخواهد داشت.
می خواهم بگویم که افغانستان در زمینه مسائل امنیتی نباید بیشتر بالای همسایه‌های خود حساب بکند. افغانستان با همسایگان و کشورهای انجاوارش گفتگوها را انجام دهد، اما صرف افغان‌ها می توانند که برای مشکلات موجوده در کشورشان راه حل را دریافت کنند. هدف همسایه‌های افغانستان ایجاد تفرقه میان افغان‌ها است، اما اگر افغان‌ها یک مشت واحد باشند این کشورها به این هدفشان نائل نمی‌شوند. به همین خاطر است که ما از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مذاکره با مخالفین مسلح حمایت می‌کنیم.
آقای بوژلی گفت که فرانسه در کنفرانس منطقوی استانبول که سال گذشته میلادی در ترکیه برگزار گردید، برخی از پیشنهادات را در خصوص جلوگیری از ورود اسلحه و مهمات به افغانستان مطرح کرده بود، اما به گفته او به این مسئله آنقدر توجه نشد. معاهده دوستی و همکاری میان کابل و پاریس در ماه گذشته میلادی از سوی رؤسای جمهور افغانستان و فرانسه به امضا رسید. سفیر فرانسه در بخشی از صحبت‌هایش به برخی موارد اشاره کرد که در چارچوب این پیمان فرانسه می‌خواهد با افغانستان همکاری کند.
ما در چارچوب این معاهده به هدف رشد زراعت و تقویت نیروهای افغان، لیسه‌های زراعت و یک مکتب حربی را در افغانستان ایجاد می‌کنیم. شفاخانه اطفال فرانسه در افغانستان را نیز انکشاف می‌دهیم. در قسمت معادن در این کشور انجینران افغان را آموزش می‌دهیم و در بخش آبرسانی و برخی دیگر برنامه‌های زیربنایی افغانستان را همکاری می‌کنیم.
وی اطمینان داد که کشورش پس از سال 2014 میلادی نیز افغانستان را تنها رها نخواهد کرد و شماری از سربازان آن کشور به هدف آموزش نیروهای افغان باقی میمانند. آقای بوشلی گفت مدت این معاهده که نیاز به تصویب پارلمان‌های دو کشور دارد برای 20 سال بوده و پس از آن هم قابل تمدید است. بر اساس این پیمان فرانسه هم از افغانستان خواسته‌هایی را مطرح کرده که به گفته سفیر آن کشور شامل مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، ترویج لسان فرانسوی در افغانستان و جلوگیری از هر نوع تهدید به منافع ملی فرانسه است. فرانسه در کنار این معاهده همچنان در نظر دارد تا با اجرای یک برنامه 5 ساله در افغانستان بیش از 60 پروژه را در این کشور تطبیق کند.
امروز 26 دل و مصادف است با سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان. به تاریخ 6 جدی سال 1358 قشون سرخ اتحاد شوروی در افغانستان مداخله نظامی کردند که بعد از گذشت 10 سال به تاریخ 26 دلو سال 1367 هجری شمسی مجبور به خروج از افغانستان شدند. مصطفی بشارت در کابل در مورد این که افغانها درباره نتایج این تهاجم شوروی سابق بر افغانستان چه نظریات دارند، گزارش را تهیه کرده است.
شماری از افغان‌ها باور دارند که تهاجم شوروی سابق بر افغانستان فاجعه‌ای به بار آورد که بهای خون حدود 1.5 میلیون افغان تمام شد. نیروهای شوروی سابق به تاریخ 6 جدی سال 1358 وارد افغانستان شده و بعد از 10 سال مخالفت‌های مردم افغانستان در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. قاضی محمد امین وقاد یکی از چهره‌های سابق جهادی می‌گوید بعد از آن که قوت‌های شوروی از افغانستان اخراج شد، جنگ‌های تنظیمی در افغانستان آغاز گردید که صدها تن کشته و چند میلیون افغان به کشورهای دیگر مهاجر شدند.
یک تعداد قومی را میخواستم که در اینجا باقی بمانه و بعد علاقات خاص اونا تعلقات و سرمایه گذاری کنه که اونا هم ناکام شدن. فعلا ما میبینیم که خروج روسا شدن، به حساب فیزیکی و به حساب سیاسی اونا بیرون شدن. اونا با مقاومت قوی که اراضی افغانستان پیچیده بود، کوهی بود و مردم افغانستان سرسخت هستن، هیچ وقت استعمار قبول نکردن، هم با مشکل اراضی واجه شدن، هم با مشکل مصارف گزاف واجه شدن، هم اداره و مؤسسه سیاسی که برای دموکراتیک خلق دولتی اونا حمایت میکرد دولت بی‌کفایت.
شماری از تحلیلگران ضمن اشاره به جنگ‌های داخلی بعد از اخراج نیروهای شوروی از افغانستان میگویند که ناتو و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان نباید چنین اشتباه را تکرار کنند. جنرال عتیق الله امرخیلی که از تحلیلگران افغان برای رادیو آزادی گفت که ناتو پیش از اخراج نیروهایش از افغانستان باید مطمئن شود که نیروهای افغان توانایی تامین امنیت افغانستان دارند. با باور آقای امرخیل در حال حاضر گروپ های مسلح غیر مسئول در افغانستان وجود دارد و حکومت افغانستان نیروی کافی برای تامین امنیت سراسری کشور ندارد.
ما خود اول دیر میگم که ناتو به هیچ صورت باید افغانستان تنها نگذارد، بخاطر ازی که هنوز هم در افغانستان این مسائل بدبختی هنوز هم وجود داره، هنوز هم یک دولت قوی در افغانستان نیست، هنوز اردوی افغانستان، قوتهای نظامی افغانستان هنوز هم به اصطلاح گرایش های قومی، گرایش های سمتی، گرایش های تنظیمی این را با خود دارند، از طرف ازوها تنظیم شدن. این مسائل تا بال وجود داره و در همچنین در اطراف هنوز توفنگ سالارا با قدرت هستند، دارای سلاح است. چیزی واضح است که بدبختی را بار میره.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و ناتو اعلام نمودند که در اخیر سال 2014 میلادی نیروهایشان را از افغانستان خارج و به ماموریت نظامیشان در این کشور پایان می‌دهند. ایالات متحده آمریکا و ناتو تأکید دارند که افغانستان را در بخش‌های اقتصادی، تربیت پلیس و اردوی ملی در دراز مدت همکاری می‌کنند. اما صاحب نظران می‌گویند که اگر ناتو و ایالات متحده آمریکا به تقویه نیروهای امنیتی و خودکفایی افغانستان از لحاظ اقتصادی توجه نکند، امکان دارد که جنگ‌های داخلی یک بار دیگر در افغانستان تکرار شود. شماری از باشندگان شهر کابل نیز به این باورند که اشغال افغانستان توسط شوروی باعث گردید که افغانستان دچار مشکلات گردد. این نگرانی نیز وجود دارد که اگر نیروهای آمریکایی و ناتو قبل از تامین امنیت سرتاسری در افغانستان این کشور را ترک کند، امکان دارد که کشورهای همسایه دوباره افغانستان را به میدان جنگ مبدل کنند.
همین آمدن شوروی که نمی ملت افغانستان یک تعدادی بیگار آوردند افغانستان، ملت هم بدبختی مردم افغانستان هم است که میون برمنسب این می جنجالی که از گذشته ما تا آخره که باشه باقی میمونه.
و ناتو میخوایم که تاک امنیت نباشد افغانستان، باید که امنیت دستان این داد امنیت باشد. باد ازا اگه یا میرتن برون طالبا را بشنن، طالبای پاکستانی را بشنن که بنام افغان هستن و بخاطر پاکستان اینجا می جنگن، با منافع پاکستان اینجا می جنگن.
گفته می شود علت اصلی نگرانی مردم در مورد پیامدهای منفی احتمالی ناشی از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ارتباط مستقیم با حوادث دارد که پس از خروج نیروهای شوروی سابق در افغانستان رخ داد. مردم می گویند در جریان تهاجم نیروهای شوروی سابق بر افغانستان و هم پس از خروج این نیروها از افغانستان، عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور صدمه بزرگ دیده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. ربیع‌الله از ولایت کابل و ولسوالی قره‌باغ در پیام خود نوشته که طالبان در افغانستان هیچ خدمت نکردن، اگر خدمت کنند اما طرفدار طالبان خواهند شد. سید محیط وسیق از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار گفته که در ولایتشان 800 جلد پاسپورت رسیده، اما افرادی که تقاضای پاسپورت میکنند تعدادشان تقریبا به 8000 تن میرسه. پس این پاسپورت ها کجا را پر میکنند؟ و خلیل از ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار نوشته که رودخانه به نام سنگاوی جلگه از ولسوالی رستاق چاب سرچشمه میگیره. در زمستان و بهار صدها جریب زمین و ده ها خانه رهایشی را تخریب میکنه. در این رودخانه 20 قریه در حال تخریب شدن است و گفته خدا کنه که مسئولین در این مورد توجه جدی کنند. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهانیم. خدا نگهدار.